ساعت 3 بعد از ظهر ایران. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. به رغم اعتراض نماینده های کارگران ایران، شورای عالی کار حداقل حقوق را تنها 35% افزایش داد. سازمان هواشناسی برای 5 استان ایران هشدار قرمز صادر کرده است. ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین در تماسی تلفنی درباره روابط دو کشور و جنگ غزه گفتگو کردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران بامداد امروز سه‌شنبه اعلام کرد که با تصویب شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال جدید 35% افزایش می‌یابد و با مزایا به حدود 11 میلیون تومان می‌رسد. ساعتی پیش از آن خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرده بود که نماینده‌های کارگری با مخالفت شدید با این تصمیم نشست شورای عالی کار را ترک کرده و حاضر به امضای این مصوبه نشدند. نمایندگان کارگران در روزهای اخیر با راه اندازی کارزار اینترنتی خواهان تعیین دست کم 15 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد شده بودند. مطابق قانون کار، افزایش حداقل دستمزد نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشد. این در حالی است که آخرین نرخ تورم در ایران بیش از 42% اعلام شده است. اما در ایران سازمان هواشناسی سه‌شنبه امروز برای 5 استان هشدار قرمز صادر کرد. خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری استانهایی هستند که سطح هشدار در آنها قرمز شده و احتمال بالا آمدن سطح آب و جاری شدن سیل در این مناطق افزایش یافته است. در دست کم 20 استان هم بارش باران پیش بینی شده. پلیس راهور هم به مردم توصیه کرده که روز اول فروردین، یعنی فردا، به سفر نروند. دو هفته پیش جاری شدن سیل در شماری از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان ایران خسارت‌های بسیاری بر جا گذاشت. اما امروز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی در تماسی تلفنی درباره روابط دو کشور و همچنین جنگ در غزه گفتگو کردند. گفتگوی تلفنی دو طرف چند روز پس از اعلام پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری انجام شد. منتقدهای حکومت روسیه و جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری در هر دو کشور را مهندسی شده و فاقد اعتبار مردمی می‌دانند. رئیسان جمهوری روسیه و ایران در گفتگوی تلفنی بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری هم تاکید کردند. جمهوری اسلامی یکی از تامین کنندگان اصلی پهپادهای نظامی روسیه است که در جنگ علیه اوکراین استفاده می شود و مسکو از حامیان حکومت ایران در مجامع بین المللی است. اما همزمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، بیش از 40 نهاد حقوق بشری خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و همچنین کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای ایران شدند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نشست دوشنبه خود با ارائه مستندات و در گزارشی مفصل اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراض سراسری 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، مرتکب جنایت علیه بشری شده است. با این حال کاظم قریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و نماینده آن، با ادعای اینکه این گزارش حاوی ادعاهای بی اساس است، آن را رد کرد. و اما روز دوشنبه صدیقه وسمقی، اسلام پژوه معترض و منتقد حکومت ایران، اعلام کرد در دادگاه حاضر نمیشه. خانم وسمقی که شنبه در خانه‌اش از سوی ماموران لباس شخصی حکومت بازداشت شده بود، اعلام کرد دادگاه انقلاب قانونی نیست و دفاع در این بیدادگاه معنایی نداره. رویا کریمی مج در گفتگو با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
بله، خانم وسمقی تو همین 24 ساعت اخیر دو نافرمانی مدنی شجاعانه جدیدی کردن. ایشون رو احضار کردن برای اینکه برن دادگاه. گفتن دادگاه انقلاب رسمیت نداره و من حاضر نیستم در برابر قضات ظالم این دادگاه بیستم و حرف بزنم. همچنین از دیشب حالیشون به هم خورده، فشارشون خیلی بالا میره و حالا این سابقه بیماری رو در بیرون هم داشتن. جدا از اون که کم بینایی بسیار شدیدی که دارن، ایشونو میخوام بفرستن بهداری اوین که خوب بایستی از بند ایشون سوار ماشینی بکنن ببرن بهداری اوین. ایشون باز هم از این که روسری سر بکنن خودداری میکنن و اونها هم میگن تا شما روسری سر نکنین ما شما رو نمیبریم و ایشون باز هم مقاومت مدنی میکنن و به هر حال حالشون بد بوده تا با فشاری که زندانیان میارن از بهداری اوین یه نفری رو میارن، میگن پرستار، حالا یه فشار سنجی و چند تا قرص و اینا همراش داشته، یه اتاقی رو تو همون کنار نگهبانی، میگن اینجا بهداری، همینجاست، شما بیاین اینجا. و این نافرمانی دوم ایشون هست که در بعد از دستگیریشون اتفاق افتاده. بعد از مدتی، حالا یک ساعتی، فشارشون یه مقدار نرمال میشه، برمیگردن به بند و باز هم با اصرار اینکه برن بهداری، ولی اونها میگن تا شما روسری سر نکنید ما شما رو بهداری نمیبریم. و این خوب باعث نگرانی خانواده شده.
آقای علیجانی، آیا مشخص شده که بازداشت خانم بسمقی در آخرین روزهای اسفند ماه با چه اتهاماتی صورت گرفته؟
این دو تا اتهامی که حالا بهشون زدن، یک تبلیغ علیه نظام هست که منظورشون این که گفتن رأی من ارزش داره و در صندوق انتخابات این نظام نمی اندازم، و یکی هم در رابطه با صرف پیچی از پذیرش حجاب اجباری و ظاهر شدن بدون روسری در فضای عمومی. این دوتا آخرین اتهام هاییست که بهشون زدن و ایشون هم البته گفته من اصلا چیزی رو امضا نمی کنم تا وکیلم نباشه، یعنی در موقع مراجعه و اعزامشون به زندان وقتی در شعبه 3 دادسرای اوین ایشون رو میبرن چیزی رو امضا نمی کنه، همونطور که میگه من با روسری نمیرم، که خب اجباراً تسلیم میشن و ایشون بدون روسری میره تو شعبه دادسرا. ولی خب ما در هنر یک جایزه داریم، میگن جایزه برای یک عمر تلاش. حالا جمهوری اسلامی هم یک تنبیهی داره، تنبیهی برای یک عمر تلاش. حالا خانم بسمقی موازی که راجع به حجاب دارن، امور دینی دارن یا حتی امور سیاسی دارن، چیز جدیدی نیست، یعنی اکثرش رو خب تو این دهه یکی دو دهه اخیر علنی کردن، شعرهای اعتراضی که گفتن، نامه‌هایی که برای رهبر نظام ولایی نوشتن. ولی بعد از مرگ و قتل آرمیتا گراوند، ایشون خب دیگه روسریشون هم برداشتن و به عنوان یک اسلام شناس، یک فقیه، یک صاحب دکترای حقوق و آشنا به فقه اسلامی، ایشون بدون روسری ظاهر شدن و این خب شاید حکومت رو بیشتر برافروخته کرده که بدنه مذهبی جامعه هم اینطوری جلوشون بیستن، جدا از شجاعت مدنی و سیاسی که خانم بسمقی داره. خب یه مدار بخوام فراتر و دورتر از بالاترم به مسئله نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در حراسه که افرادی در داخل کشور، حالا خارج کشور میگم اونا راه دورن و هزینه نداره و هر شعاری میتونن بدن، ولی داخل کشور چون مقاومت مدنی اعتماد زایی میکنه و افراد رو به سطح رهبری جنبش، به یکی از رهبران جنبش بالا میبره، خب در حراس هستن که افراد نتونن اعتماد عمومی رو جلب بکنن و یه سرمایه اجتماعی بشن که بعدن به ضرر نظام تموم بشه.
اما آقای علی جان، شما اشاره کردید که زمانی که خانم بسمقی در دادستانی بودن اعلام کردن که هیچ برگه‌ای رو امضا نمی‌کنن بدون حضور وکیلشون، آیا به ایشون اجازه داده شده که وکیل داشته باشن و با وکیل در بقیه مراحل دادرسی حضور پیدا کنن؟
ببینید، در بازداشت‌ها و پرونده‌های سابق ایشون وکیل دارن، اما وکیلشون هم خوب مصاحبه کردن، یک مصاحبه با نشریه فیگارو کردن و در اونجا گفتن من دسترسی به پرونده و خوندن پرونده ندارم. خب ما در ایران نوعی بازجوسالاری داریم، نیروهای امنیتی الان واقعا دیگه دولت رسمی کاری نیست، دولت ظاهری، حالا قوه قضاییه که خب اصلا زیر نظر دولت رسمی هم نیست و این دولت در سایه همه کاره است، یعنی به هیچ قاعده و قانونی به اصطلاح پایبند نیست، به هیچ کسی هم پاسخگو نیست. بنابراین خانم بسمقی هم درست وکیل داره، ولی این وکیل ها در نظام جمهوری اسلامی اصلا به رسمیت شناخته نمیشن، نوعی تزیینی هستن.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، فعال سیاسی مقیم فرانسه، درباره آخرین وضعیت صدیقه بسمقی، خانم بسمقی، از اسلام پژوهان منتقد و معترض به جمهوری اسلامی هست و به خصوص پس از مرگ مشکوک آرمیتا گراوند، جان باختن آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که در مترو تهران جان خودش رو از دست داد، خانم بسمقی حجاب از سر برداشت و به مخالفت علنی تر با جمهوری اسلامی و سیاستاش پرداخت. اما متحدان روسیه از جمله چین، کره شمالی و جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین که پیروز آخرین انتخابات ریاست جمهوری در روسیه است تبریک گفتند. همزمان کشورهای غربی این انتخابات رو که گفته میشه با قانون اساسی روسیه هم در تعارضه، با تخلفات گسترده همراه دونستن و اون رو محکوم کردن. آنا رایسکایا گزارش میده.
کشورهای غربی انتخابات ریاست جمهوری در روسیه را خلاف اصول دموکراتیک خواندند. اما رهبران عربستان سعودی، ترکیه و چند کشور آسیای مرکزی تلفنی به ولادیمیر پوتین تبریک گفتند و سران چین، هند، ایران و برخی کشورهای دیگر کتبی پیام تبریک فرستادند. این در حالی است که سازمان مدنی گولس که بیش از 30 سال ناظر انتخابات در روسیه بوده، اما اکنون سازمان نمطلوب اعلام شده و مؤسس آن زندانی است، انتخابات اخیر مغایر قانون اساسی و از لحاظ ابعاد تخلفات در تاریخ نوین روسیه بی سابقه توصیف کرده. کارشناسان مستقل برآورد میکنند بین 20 تا 30 میلیون رای با تقلب به آرای ولادیمیر پوتین افزوده شده. مطابق گزارش های رسمی، ولادیمیر پوتین با حمایت بیش از 87% شهروندان روسیه پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز میکند. گفته میشود میزان مشارکت بالای 77% بود و رقبای وی بین 3-4% رای آوردند. 4 سال پیش به ابتکار ولادیمیر پوتین اصلاحاتی در قانون اساسی روسیه اعمال شد که به وی اجازه داده برای 2 دوره 6 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور در قدرت بماند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دوشنبه گفت این روند ربطی به انتخابات آزاد و دموکراتیک ندارد و متوجه هستیم دست کم تا 6 سال دیگر روابط پرتنش با روسیه در پیش داریم. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به اعلام پیروزی ولادیمیر پوتین گفت او تمام مخالفان خود را از بین برده، رسانه ها را تحت کنترل دارد و در این شرایط تاج یک فرد پیروز را روی سر خود می نهد. اتحادیه اروپا طی بیانیه در محکومیت انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد به یاد الکسی نوالنی، چهره کلیدی اپوزیسیون روسیه که چندی پیش در شرایط مرموز در زندانی در روسیه درگذشت، 3 شخصیت حقیقی و حقوقی در روسیه را به فهرست تحریمی خود اضافه میکند. لیتوانی اعلام کرد نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت، به ویژه که بسیاری از آرا در قلمرو اشغال شده اوکراین کسب شده و این امر در تضاد کامل به قوانین بین المللی است. ولادیمیر پوتین با نادیده گرفتن انتقادها طی کنسرتی که عصر دوشنبه در میدان سرخ مسکو به مناسبت 10 سالگرد ضمیمه کردن شبه جزیره اوکراینی کریمه به روسیه برپا شد، تأکید کرد که مصمم است اهدافی را پیگیری کند که از 10 سال پیش تعیین کرده. طی این مدت روابط روسیه با غرب با تنش‌های کم سابقه روبرو بوده. تحریم‌های گسترده علیه روسیه وضع شده. جنگ علیه اوکراین بیش از 2 سال است که ادامه دارد و داخل روسیه همزمان با اوجگیری ملی گرایی افراطی سرکوب مخالفان به سطحی کم سابقه رسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما نوروز کم کم داره از راه میرسه و فردا اول فروردین هست، اول فروردینی که اینطوری که مقام‌های مسئول در ایران اعلام کردن با افزایش قیمت‌ها هم روبرو میشه. مثلا بلیت مترو قرار هست 28% در تهران گران‌تر بشه، بلیت اتوبوس 26% و کرایه تاکسی هم 45% در سال جاری و با آغاز سال جاری افزایش پیدا میکنه قیمتش. اما ایران و برخی کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرن مثل افغانستان در طول دهه ها موجهای متعدد مهاجرت رو شاهد بودن. این دو کشور در همین سالهای اخیر هم شاهد یک موج گسترده مهاجرت دیگه هستن، مهاجرانی که نمیتونن همه دارایی معنوی خودشون رو با همه عمق اون در چمدان کوچک خودشون جا بدن، اما در مقاطعی مثل نوروز تلاش میکنن به نوعی خودشون رو با آنچه در پس خود جا گذاشتن متصل کنن. یکی از این مهاجران همکارم هانا کاویانی در دقایق پیش رو نگاه شخصی داشته به این وضعیت، وضعیتی که خود او گفته در نوروز غربتنامه خواسته صادقانه به اون نگاه کنه.
میخوام بنویسم یه سری ابر سیاه سر میرسه و سیلی که از آسمون میاد. نه اصلا منظورم اون خبرهای سخت و بد و سیاهی که هر روز ازشون حرف میزنم نیستا، دقیقا منظورم همون ابرا و بارون و البته مقداری هم سرماست. ما که توی این گوشه از دنیا زندگی میکنیم، آوردن بهار به دل و خونه بعضی موقع ها واقعا کار طاقت فرساییه. سختی کار از همون اولای اسفند شروع میشه، همون روزایی که روی توییتر یا همون چیزی که الان این روزا بهش میگن ایکس میخونی آدم ها توی شهرهای مختلف ایران یهو بوی بهار و عید رو میشنون، انگار میخوای همه ی حسهای 5 و 7 و 10 گانه رو سر هم کنی که شاید اون بو از زیر دماغ تو هم رد بشه. بعدم یک حس اضطراب آخر سال و آماده شدن برای اون چیز عظیمی که داره به سراغت میاد. البته بگم همه ما این طرف مرز به اندازه هم این اضطراب رو حس نمی کنیم. من از اون کیسای حاده این داستانم. تو این اسفند یکی پیچیده تر از خودمم پیدا کردم، کمی شمالتر از این جایی که الان هستم.
تقریبا از 6 ماه قبل از نوروز همیشه چک میکنم ببینم سال تحویل چه ساعتیه.
این آرشه، سال هاست که دانمارک زندگی میکنه و در طول این ماه اسفندی که پشت سر گذاشتیم حدود 1 ساعت پیام صوتی برام گذاشته و از این حال گفته.
من همیشه نوروزها میرفتم شیراز، ولی برام خیلی هم مهم بود و کماکان هست، با اینکه مثلا نوروز خیلی الان خیلی سالی که نوروز خونه نبودم، که توی خونه‌ای که زندگی میکنم نوروز باشه، حالا داخل کشور یا خارج از کشور یا اینکه هر جایی، برام مهم بود که خونه رنگ نوروزی بگیره.
سبزه گذاشتن، هیچ سالی هم از سال قبل درس نمیگیرم که خب همون که خوب شد رو دوباره تکرار بکنم. نخیر، سال جدیده، نوآوری لازم داره. حالا میری سراغ ماش، بعد گندم، بعد عدس، ظرفا عوض میشن، هی میخوای خودتو با یک کف دست سبزه سرگرم کنی که بگی جغرافیا مهم نیست، آسمان همه جا یک رنگ است و سبزه مهمه که نوروز رو میاره. زهی خیال باطل.
بعد از مهاجرت این اصلا روز اول اسفند احساس دیری که نمی کنم هیچ، به ویژه در کشور تاریکی مثل دانمارک همش احساس میکنم که نکنه مثلا دیر شده باشه، بنگه خیلی بسته به آب و هوا داره که اصلا نور بیاد نیاد و اگر نور نیاد ممکنه حتی 1 ماه هم کم باشه، ولی خب هیجان خودش هم داره. یکی از بزرگترین بخشاش به نظر من هیجان‌های نوروز برای من همیشه از کودکی تا الان همین هیجان فرایند رشد یه سبزه و نشستنش وسط سفره بوده. حالا یه ذره به عنوان یه مرد 41 ساله به نظرم خنده‌دار از هیجانش گفتن، ولی واقعا من رو به هیجان میاره اینا که رشد میکنن هر روز که بیدار میشم.
مقاومت مدنی من برای کشوندن بهار به جایی که توش زندگی میکنم اشکال مختلف داره. یکیش توی لباس پوشیدنه. من سرمایی تو اسفند شروع میکنم به زور لباسهای سبکتر پوشیدن، الکی که به خودم دروغ بگم که اصلا مهم نیست صبح پا شدی موبایلت بهت گفته دمای هوای قشنگ شهر 1 درجه بالای صفره، مهم اینه که نوروز تو راهه.
اسب سفید شو سرمازین کرده با دو بارونش تو خورجین کرده بیا گل ریون دارم دیگه نوروز تو
سالهایی که حالا داره خیلی هم طولانی میشه به مرور یاد گرفتم که چطور باید راجع به نوروز حرف بزنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا داری با رفقای غیر ایرانی حرف میزنی حوالی بهمنه، میگی آره نمیدونم حالا امیدوارم بعد از سال نو فلان کارو بکنم، بعد طرف میگه دوست عزیز از بعد از سال نو 2 ماه هم گذشته، شما نه ورزش رو شروع کردی نه رژیم غذایی رو نه فلان کلاس چیچی و سال به سال که میگذره میفهمی که باید ادبیات خاص خودتو در مواجهه با رفقا و پدیده نوروز درست کنی. اگه یار زندگی و همقطارا خیلی پایه باشن، کلمه زیبای نوروز میشه یه پدیده ثبت شده در اذهان و دیگه مشکلی وجود نداره. در غیر این صورت از اصطلاح سال نوی من استفاده میکنم، موی نوی روک مین نوی سیا چه می اخلی سیلی، و اینگونه من دستکم به چکی، آلمانی و گرجی طرف رو شیرفهم میکنم که یک پدیده هست که نه متعلق به میلیون ها نفر بلکه فقط مال منه با همه وجود و شکوهش. حتی آرش هم از این تفاوته یه جاهای لذت میبره.
مثلا من دوست داشتم که در محیط کارم اینجا نوروز به عنوان روز رسمی تلقی بشه و اون روز من بتونم، من حق اینو داشته باشم که اصلا جز تعطیلات رسمیم حساب بشه. خب این نمیشه. مثلا این جور به رسمیت شناختن رو دوست داشتم که وجود داشت، یا در بعد اجتماعی دوست داشتم که مثلا همکارام دوستام این روز رو خیلی جدی به مثلا تبریک میگفتن، البته هستن و میگن دوستای خیلی نزدیک، ولی خب یه چیز خیلی بزرگی نیست. ولی در همین حال که این حال حسرت رو داره، یه ذره غم داره، من فکر میکنم یه حال خوشی هم داره، مثل این یه چیز فقط مختص ماست. من از این که این ماجرای نوروز یه ذره تو اقلیته، راستش رو بخوای هم بود حسرتش برام جالبه از لحاظ پدیدارشناسی، و هم اون یگانگیش که مثلا یه چیزیه که همسایه من مثلا جشن نمیگیره، و این که جشن گرفتن من باعث سوال در باره این مسئله میشه، یه حس قدرت، دروغت رو نمیگم، یه حس خوشایندی به هم میده. حالا در آن واحد ممکنه حس مثلا مسخرگی و عجیب بودن هم به بعضیا بده.
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صبح نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم.
یکی از عناصر مهم نوروز فارغ از مکان هفت سینه. من از ته دل هفت سین رو دوست دارم، انقدر که وقتی بچه بودم، حالا بچه هم نه ولی یکم که بچه بودم، جدا از هفت سین خانواده دوست داشتم یه هفت سین کوچولو برای خودم توی اتاقم داشته باشم. اما هفت سین چیدن در فرنگ مثل بچگی ها نیست که همه چیز ساده بود. بستگی هم البته داره کجا باشی. مثلا توی یه سری از شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی انقدر ایرانی هست که خیابونایی هست که مغازه پشت مغازه همه ی مایحتاج و حفظی مهیاست. اینجا نه. بعضی موقعا یهو میبینی سال به سال میگذره یک بسته سنجدی که ته یخچال ذخیره کردی رو در میاری، میذاری سر سفره، 13 جمع میکنی، سال بعد از اول تا موقعی که قیافش انقدر خشک و نابود بشه که بریزی تو سطل. پارسال یه مغازه تو پراگ که یه محصولاتی از خاورمیانه میاره تونست سمنو رو تنها چند ساعت قبل از سال تحویل از پست بگیره و بفروشه، اما بالاخره سمنو به سفره رسید.
آمد بهار جانها، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، جان پدر به رقصا.
حالا دیگه آماده شدی، همه چیز مهیاست، حتی انقدر شانس داشتی که مثلا نوروز خورده به روز تعطیلی آخر هفته که البته امسال نشده، یا اینکه موفق شدی از کارت مرخصی بگیری وسط هفته بمونی کنار هفت‌سینت. برای من که کنار هفت‌سین بودن خیلی مهمه، همیشه هم البته بهش نمیرسم. حالا فرض بگیریم که رسیدیم به همه این چیزا و بعد میرسی به لحظه سال تحویل، اینم از اون داستان هست. میخوای کنار خانواده باشی؟ بعد اعصابت از اون اینترنت خط خطی میریزه به هم، خشخش، وی پی ام وصل نمیشه، همه چیز کنار هم یه جوری قرار میگیره که این استرس آخر سال تا همون ثانیه های پایانی باهات بیاد. بعد توپو میزنن. ای پس چرا اینجا نزدن؟ تأخیر داره؟ عشق؟ آره اشک هم بخشی از لحظه شیرین و قشنگ تحویل ساله، ربطی هم به داخل نشین و خارج نشین نداره ها. تو خونه ما که کلن از وقتی یادم میاد همیشه تحویل سال اشک میریختیم، نمیدونم هم چرا. این یکی دیگه از اون چیزاییست که اصلا نمیتونی توضیح بدی، مخصوصا برای غیر ایرونیا. حتما فکر میکنن که یه جای مغز من میلنگه و نمیدونم. وقتی به آرش گفتم میخوام با مخاطبم صادق باشم و حال خودم در روزهای منتهی به نوروز رو تو چند دقیقه بگم، چیزای مختلفی گفت، اما یکیش این بود که خب ممکنه بار غمگینش یا حرف از غربتش برای یه برنامه نوروزی خوب نباشه، ولی من میخواستم صادق باشم. اون چیزی که بهش میگیم غربتم بخشی از همه اون چیزیست که نوروز ما رو شکل میده، شاید هم مثلا سایه سنگین میندازه روش. اون ابرایی که موقع شروع نوشتم میدیدم بیشتر وقتا واقعی هم، اما بعضی موقع هم نتیجه حس و حال نوروز دور از خونه است. حالا وطن به کنار، من اگه همون نوروز هم میتونستم تو جعبه بکنم و ببرم هر جا که میخوام داستان خیلی فرق میکرد. بگذاریم، مهم اینه که برای من، آرش و بسیاری دیگه از ایرونی های دور از خونه نوروز هنوز گرمه، هنوز پر از رنگه و همچنان پرشکوه. نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی از فرصت مجنون شدن از جلده ی لیلایی است، ای که بهار فصل فراوان شدن به یه گمگشته یه زیبایی هست، بانگ طرف ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکر، از ره سرمک گذری هم به سر و پرده یه شهر آتون،
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. ساعت فرداگرام.
نوروز برای ایرانی ها و گستره فرهنگی ایران همواره مثل چهارشنبه سوری، مثل هفت سین، یادآور پیروزی بوده، یادآور زایش و رویش دوباره طبیعت و پیروزی نور بر تاریکی. نوروز شما پیشاپیش خجسته باشه. امیدوارم که در هر کجای دنیا که سال نو و نوروز رو جشن میگیرین، امسال سال بهتری باشه از سال گذشته براتون. خدا نگهدار.